مستقل شد، خیلی از کشورهای دنیا جدا شدن، لهستان مستقل شد، لهستان جزء گراندوشه روسیه بود و همینطور کشور فنلاند آزاد شد از قید استعمار روسیه. این همه استانهای روسیه بودن، استونی، لتونی، لیتوانی، به اینا میگفتن کشورهای بالت، اینا هم روسا گرفته بودن. این نتیجه هر شود که عقاید ویلسونه، 14 اصل ویلسون که کشورها باید آزاد بشه. بعدم اینا پول آمریکا رو خوردن، هر چی آمریکا به اینا کمک میکرد اینا بالا کشیدن و دیناری پس نداد. این بود که آمریکایی‌ها مخالف ورود عرض شود که آمریکا به جنگ بودن. بعدم فورد اون میلیاردر معروف اتومبیل به آلمان صادر میکرد، خیلی از اتومبیل‌های آلمان که مورد استفاده بودن مال فورد بودن. کمپانی راکفلر نفت، بنزینه، نفت و بنزین آلمان رو تأمین میکرد. اون چارلز لیندبرگ به اصطلاح هوانوردی که اولین بار بین آمریکا و فرانسه با هواپیما ارتباط ایجاد کرد 1926، یعنی یه هواپیما از آمریکا بلند شد و این به اصطلاح نیمکره رو پیمود، از نیمکره غربی به نیمکره شرقی پرواز کرد و رفت در فرانسه نشست در پاریس. لیندبرگ آلمانی بود، برگ معمولا پسوند اسم آلمانیه. اینا همه طرفدار آلمان بودن و معامله داشتن. روزولت مخالف هیتلر بود. آمریکایی‌ها تا سال 1941 وارد جنگ نشدن، به کلی خودشونو کنار کشیدن. فقط روزولت اومد قانون وام و اجاره رو عرض شود که به تصویب کنگره رسان که ما با کشورهایی که با نازیسم، چون نازیسم یک رژیم ضد انسانیه، دیکتاتوری، مردم رو میکشه، زندان، بازداشتگاه عرض شود که اجباری درست کرده به نام اشتلاخ. اشتلاخ یعنی بازداشتگاه که یهودی ها رو میبردن. خیلی جنایت کردن نازی ها و واقعا هیچ کس امنیت نداشت. کشورهای هم که گرفتن این بلا سرشون آوردن، خیلی از نویسندگان خودکشی کردن، خیلی از آدمای مثل اشتفاین زوایک اینا همه، یا انیشتین که رفت به آمریکا نجات پیدا کرد. یک چیزی پیروز خوندم که انیشتین حاضر نشد در بمب اتمی شرکت کنه، به هیچ عنوان گفت من این به سر تئوری خودم رو در اختیار شما نمیگذارم. هم بود که مورد غضب آمریکایی‌ها واقع شده بود. بنابراین آمریکایی‌ها کاری به جنگ نداشتن، فقط کمک میکردن و این سربازای آمریکایی کم بودن. چند تا افسر آمریکایی اومدن که ببینن این تانگا چیکار میکنن، این زره پوشایی که دادن به انگلیسی‌ها چیکار میکنن. عرض شود که 50 تا کشتی هم به انگلستان دادن. خیلی جالبه، تمام پایگاه‌ها و مستعمرات انگلستان و انگلیسی‌ها دادن با آمریکا، جاش 50 تا رزمناو دادن. آمریکا قدرت جنگی وحشتناکی داشت. شما یک کتابی هست به نام تاریخ جنگ جهانی دوم، یک شخصی به نام روسو نوشته، فرانسویه، اخیراً مثلا فکر کن در سالهای بعد از جنگ نوشته که تعداد هواپیمایی که آمریکا می‌ساخت در سال 1940 در سال 5000 هواپیما بود. چون اون موقع سفر هوایی متداول نبود، تو خود آمریکا بود. شما مثلا کسی از آمریکا به ایران نمیواد با هواپیما، باید با کشتی بیاد. این جنگ دوم باعث شد که هواپیما رشد پیدا کنه. تنها هواپیمایی که به ایران میومد هواپیمای یونکرس بود، هواپیمای لوفتانزا. همین کلمه، من رئیس این لوفتانزا در تهران نمیدونست اینو. در 15 سال پیش ملاقاتی کردیم، یک آدمی بود، یک جوان ارمنی بود، بسیار پسر خوبی بود، ولی نمیدونست. میگفت آقا لوفتانزا در 1950. گفتم من الان آرمشو دارم که گوبلز براش تنظیم کرد، این گوبلز واسه کرد. گفت هر جا افق هست لوفتانزا هستش. توجه میکنین؟ این هواپیما میومد، آقای مکی، حسین مکی باش عکس داره، من دیدم با لباس نیروی هوایی کنار هواپیمای لوفتانزا ایستاده. چه تاریخی می اومد؟ 1112. از 1112 به ایران اومد، 1114 هفتگی یه بار به ایران می اومد. حرکت میکرد از ایرانم، یعنی از تهرانم میرفت مشهد، از مشهد میرفت به طرف عرض شود که ترکستان و اونجا میرفت به چین و ژاپن و از اونجا برمیگشت به اروپا، از طریق مسکو برمیگشت به آلمان. بنابراین عرض شود که سفر اینطوری بود، یعنی باید همه از راه زمین بیان. آمریکایی‌ها کاری به ایران نداشتن، یعنی ایران یه منطقه دوردستی بود. همیشه می‌گفتن ایران پشت کوه قافه. با برای آمریکایی اصلا جالب نبود. فقط آنچه برای آمریکایی جالب بود مسئله اتومبیله. فروش اتومبیل به ایران بود که اتومبیل فورد می آوردن. اغلب اتومبیل مثلا خود رضا شاه لینکلن داشت، یه اتومبیل اشرافی قوی به نام لینکلن. و جالبه که در همین کتاب رستاخیز ایران نوشته 6 تا لینکلن دیگه هم تو ایرانن که مال سفارت شوروی هستن. سفیر شوروی و کارکنان شوروی از اتومبیل لینکلن آمریکایی استفاده میکنن. آمریکایی‌ها با ایران روابطی نداشتن. فقط فکر کنم هرسفلد که آمریکایی بود که اجدادش آلمانی بودن در تخت جمشید کار میکرد. حفاری‌های تخت جمشید به وسیله پروفسور هرسفلد خیلی به گردن ما حق داره. یعنی کارش این بود که این تخت جمشید رو ما به اشتباه میگفتن چلمنار. گفتن چلمنار. یعنی شما تو این خاطرات خارجی‌ها که میومدن رد میشدن زمان صفویه، تخت جمشید نمیدونن چیه، به این میگفتن چلمنار. بعضی وقت میگفتن این مال مادر حضرت سلیمان بوده. یه چنین چیزایی بود. بعد کم کم اینا رفتن تحقیقات کردن در قرن 19 همینطور آرتور پوپ اون در زمان رضا شاه خیلی تحقیقات کرد و اینا خیلی. پروفسور اشمیت یعنی بیشتر دست آمریکایی بود، آلمان ها بود ولی دست آمریکایی بود. بنابراین در زمان رضا شاه ما یه دعوایی با آمریکا داشتیم سر گرفتن اتومبیل جلال غفار علا که گفتم، نمیدونم گفتم تو این برنامه یا نه، زنش انگلیسی بود، از طبقات پایین بود. یک روز این داشته در یکی از جاده‌های آمریکا راه می‌رفته، یعنی اتومبیل حرکت می‌کنه، یه سگم تو این اتومبیل بوده. راننده‌ام یک نفر نمی‌دونم هندی بوده، خارجی بوده، اصلا آمریکایی نبود. اتومبیل خیلی به سرعت می‌رفته، عجله داشته بره و این خانم انگلیسی هی می‌گفته تندتر. پلیس راه آمریکا موتورسیکلت اینو تعقیب می‌کنن و میگن که پیاده بشید، شما چرا اینقدر گوش نمی‌دید، چرا ما آژیر می‌زنیم گوش نمی‌دید؟ اینا اعتنا نمی‌کنن. این سفیر میگه برو کنار. زبان انگلیسی هم نمیدونسته، به زبان فرانسه میگفته من مینیستر هستم. مینیستر یعنی من عالی جناب هستم، من وزیر مختار هستم. جالبه که در زبان انگلیسی مینیستر یعنی آبه، یعنی اسقف، یعنی کشیش. بعد این لباس سیاه تنش بوده و خیال میگه این کشیشه. با هم دعواشون میشه. پلیس میگه خب هستی که هستی، آخه چرا اتومبیل تو داره الان 140 کیلومتر میره، این جاده خطرناکه فلان اینا. اون هم شعارا تو آمریکا نبود، یعنی اتوبانی ها بعدا ایجاد شد. زن سفیر که زن انگلیسی بی ادبی بوده، اون موقع خیلی مد بود، ایرانی ها میرفتن معمولا با یه زن خارجی بگیرن با خودشون بیارن، یه رسم متداول بود. به سگ دستور میده به پلیس حمله کنه. این به پلیس حمله میکنه، پای پلیس رو میگیره، اونا وحشت میکنه و سوت میزنه، ماشین دیگه میان. یعنی چند تا ماشین و چند تا هرچند احتمالاً بیسیم بوده یا نبوده نمیدونم، چند تا موتور سوار میان و پلیس رو دستبند در میاره و وزیر مختار رو دستبند میزنه، خانومش هم دستبند میزنه، سگرم تور میندازن میبرن کلانتری. در آمریکا اون موقع بیکار زیاد بوده، به محض که اینا وارد کلانتری میشن، این خیلی جالب، موریس دو کوبرا میگه من وقتی رفتم آمریکا تو بندر نیویورک پیاده شدم، یه سگ همراه ما بود، با یه خانومی یه سگ بغلش بود. خبرنگارا اومدن شروع کردن بازجویی، سوال کردن، از من پرسیدن تو کی هستی؟ اون خانومم گفت این سگ مال منه، من یک زن آمریکایی هستم، مقیم آفریقا هستم، حالا دارم برمیگردم. میگه فردا دیدم این موریس دو کوبرا، یه نویسنده خیلی باهوش، خیلی یه کتاب درباره آمریکا نوشته، نوشتن که خانوم آمریکایی با سگ خود که شیرها رو از بین میبرن از آفریقا برگشت. یه سگ کوچولو بود که بغل یه خانوم بود. من فهمیدم اینا چقدر اغراق بودن. یادم میاد روزنامه نیویورک تایمز روزهای یک شنبه 150 صفحه 200 صفحه در می آورد، یعنی تمام مطلب باشه. گفت من فهمیدم اینا چقدر اغراق بودن. حالا این رفته تو کلانتری آقای جلال غفار علا و خانوم انگلیسیش، این عکس گرفتن. سفیر ایران پلیس را کتک زد، همسر سفیر انگلیس مشت زد، کاراته زد، سگ پلیس را پاره کرد. از این سال نوشتن فورا رضا شاه این خبر میرسی که سفیر ایران را دستبند زدن، عرض شود که دستور قطع رابطه میده، دستور قطع رابطه میده. آمریکایی‌ها سفارت از ایران نمیبرن، میگن ما میمونیم درست میشه، حلش میکنیم. سفیر ایران میاد، وزیر مختار ایران میاد، 4 سال ما با آمریکا رابطه نداریم. از 1300 و عرض شود که 14 تا 1318 ما رابطه نداریم. نادر آراسته سفیر ایران بوده در کشور آرژانتین، چون ما با آرژانتینی ها از قدیم رابطه با کشور آمریکای جنوبی داشتیم. ایشون ضمناً سفیر اگرتیته، اگرتیته یعنی تو هم میتونی سفیر مثلا لندن باشی هم فرانسه. سفیر اگرتیته ایران بوده در برزیل، در نمیدونم شیلی، در جاهای دیگه، همون جایی که رضا شاه میخواست بره. وقتی که متفقین ایران میگیرن، به رضا شاه وعده آرژانتین میدن، میگن تو آرژانتین رو دوست داری برو اونجا. آرژانتینی هم طرفدار آلمان بودن و نمیفرستنش، میفرستن به بمبئی، از بمبئی هم بدون که پیاده بشی میرسن جزیره مولیس. بنابراین 4 سال رابطه قطع. نادر آراسته میره، سفیر ایران در آرژانتین بوده، یک کنفرانس دول نیمکره غربی هر سال تشکیل میشه، الان هم تشکیل میشه. این کنفرانس اینه که دولی که در نیمکره غربی یعنی در آمریکای شمالی و جنوبی هستن، اینا یک کنفرانس هر سال تشکیل میدن. سفرا میان، وزیر خارجه میاد صحبت میکنه. کردل هول وزیر خارجه آمریکا بوده زمان روزولت. برای اطلاع شما عزیزان عرض کنم، آمریکا دوره ریاست جمهوریش عرض شود که 2 دوره است، یعنی شما 3 دوره نمیتونید به هیچ عنوان. من اینجا هم گفتم، در مصاحبه هم گفتم که آمریکا یک سنتی است که رئیس جمهوری حد اکثر 8 سال، توجه میکنید. و روزولت تنها کسی بود که 4 دوره رئیس جمهور شد، یعنی 1932 به گنگسترا و آدمکشا و فروشندگان مشروب قاچاق اینا رو سرکوب کرد، مشروب آزاد کرد. چون در آمریکا آلکاپون و دیگران، دیلینگر، اوبانیون، اینا مشروب قاچاق میکردن یا میساختن، کارگاه ها داشتن، خیلی معروف بود. این قاچاقچی ها رو از بین برد، سرکوبشون کرد، به زندان انداخت. مردم دوستش داشتن. یک تزی داشت به نام نیو دیل، راهنمایی جدید. این نیو دیل باعث شد که 8 سال روزولت رئیس جمهور شد. جنگ شروع میشه دوره سومین بار، وسط جنگ دورش تموم میشه، بازم این انتخاب میکنن. یعنی روزولت تنها کسی که 4 دوره رئیس جمهور میشه، سال آخرم به پایان نمیرسونه، بر اثر فلج اطفال که از بچگی دوچارش بود و روی صندلی ویلچر مینشست، ایشون میمیره و پرزیدنت ترومن معاونش میاد جانشین روزولت میشه. حالا کردل هول ملاقات میکنه با نادر آراسته، میگه چرا علازت از ما دلخورن؟ خب این سفیرشون آدم بی تربیتی بوده. بالاخره رفع کدورت میشه، به مناسبت عروسی فوزی هیئتی میان به ایران، یه گلدان هم میارن، یه گلدان با قیمت خیلی معمولی و برخلاف دیگر کشورها که هدایا میدن، گلدان اینا خیلی ساده است. رابطه برقرار میشه. این آقای مجد در کتاب اسناد شهریوری 20 همه اینا رو نوشته. انگرد دوباره میاد به ایران، انگرد کاردار میاد، دیگران میان. بعدم که جنگ میشه، ایرانو میگیرن، رضا شاه اولین کاری که میکنه یک تلگراف بزرگ و مفصل برای روزولت میفرسته که شما یک کاری بکنید، شما که اظهار محبت به ما میکنید، ما نمیخوایم جنگ کنیم، اینا چرا اینطوری دارن بمباران میکنن، چرا شهرهای ما رو میزنن، چرا مردمو میزنن؟ این تلگراف رو میزنه و جواب روزولت خیلی خنده داره. نوشته که شما باید مواظب هیتلر باشید. هیتلر یک ماریست، یک اهریمنیست که همه جا رو نیش میزنه و منم عرض شود توصیه میکنم که به شما کاری نداشته باشن. توصیه آبکی میکنه، ولی در مجموع آمریکایی ها بعد از مدتی وارد ایران میشن. اون افسرایی که من گفتم که آقای مدرس، نوه مرحوم مدرس تلفن کرد به من، گفت آقای معتز من خودم توی عرض شود که همدان دیدم نظامی ها رو. بعدم من رفتم نگاه کردم، راست میگه. افسران آمریکایی چند تا می اومدن، مثلا این تانگا رو، تانگای شرمن مال آمریکا بود، تانگای ابراهام مال آمریکا بود، اینا رو نظارت میکردن. برابر این حرف آقای مدرس درسته، من به ایشون قول دادم توی رادیو بگم که اصلاح کنم. بله، آمریکایی‌ها چند نفری تو بندر شاپور اومدن، ولی پیاده شدن آمریکایی‌ها در ایران بعد از واقعه پر هاربر بود. مردم ایران نمی‌دونستن. ببین، ایران یک پل حیاتیه بین شرق و غرب آسیا. وقتی ژاپنی‌ها حمله کردن به پر هاربر دسامبر 1941 میشه چی؟ میشه آذر عرض شود 1320. اینا پیاده شدن در بندر شاپور، 30,000 سرباز آمریکایی پیاده شدن، نه برای جنگ، برای مونتاژ. این تانگایی که میخوام به روسیه بدن، هواپیماری که میخوام به روسیه بدن پیاده شدن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
ساعت 12:45 دقیقه بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
همزمان ایران از تأثیرات اشغال به شدت رنج می‌برد. کمبود مواد با توجه به ثروت نیروهای اشغالگر بیگانه 400% افزایش نرخ کالاها در عرض 2.5 سال.
مهمترین علتی که باعث شد محمد رضا همان روزهای اول تاجگذاری نکند وضعیت اشغال ایران به دست متفقین و تبعید پدر شاه رضا شاه به جزیره موریس بود.
رضا شاه از سلطنت کنار گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
سپاسگزارم که رادیو ایران رو میشنوید در جمعه روزی از پاییز زیبا در آبان 99 همراه شما هستیم و این همراهی تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها ادامه خواهد داشت، به این امید که شما انتخابتون همچنان رادیو ایران باشه. ساعت 12:50 رسیدیم و همچنان همراه رادیو ایران هستید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. از هر جای ایران که انتخابتون رسانه ملی رادیو ایران، از شما سپاسگزاریم و دعوت میکنیم همچنان به ما گوش بسپارید.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، مهربانان، سلام بر شما. روزی دیگه از راه رسیده. قصد داریم شما رو به یک سفر کوتاه ببریم. بله، سفر به سرزمین نور. امیدواریم در سفر امروز هم با ما همراه و همدل باشید. و اما از زبان راوی برنامه شنیدید که عبدالمطلب چند بار خواب میبینه که از طرف عالم بالا و غیب به او امر میکنن که چاه زمزم رو دوباره حفر کنه. چاه زمزم همون چشمه‌ایه که صدها سال پیشتر زمانی که حضرت ابراهیم همسرش هاجر و فرزند شیرخوارش اسماعیل رو به سرزمین مکه میاره، اتفاقا از محل ساییده شدن پاشنه پای اسماعیل بر زمین می جوشه و بیرون میاد. بعدها بر اثر پیدا شدن این چشمه، عده‌ای از صحرانشینان در اون نقطه ساکن میشن و اون مکان رونق میگیره و به یک منطقه مسکونی تبدیل میشه و اسماعیل و مادرش هم همونجا موندگار میشه.
چندین قبیله صحراگرد نیز با دیدن آب در اینجا بار می افکنند و ساکن می شوند. یکی از این قبیله ها قوم جرهم بوده که اسماعیل در بزرگی دختر یزانان را به همسری می گیرد. پس از اسماعیل پسرش ثابت نگاهبان و خادم کعبه و زائران آن می شود. با درگذشت ثابت این کار نسل در نسل به ارث به افراد قبیله جرهم می رسد. اما آنان چون توانمند می شوند به ستمکاری و فساد روی می آورند. دارایی های کعبه را برخیش حلال می سازند و بیگانگانی را که به حرم وارد می شوند غارت و آزار می کنند.
مدتی بعد سیل مشهور ارم در یمن جاری می شه و گروهی از مردم اون سرزمین آواره می شن. یکی از این قوم پریشان حال خزاعیان بودند که در حوالی مکه ساکن میشن. اونها خیال سکونت در مکه رو در سر میپرورانن که با پایداری قوم جرهم روبرو میشن. برای همین جنگی سخت بین اونها در میگیره که با پیروزی خزاعیان به آخر میرسید. خزاعیان هم بعد از پیروزی جرهمیان رو از مکه بیرون میکنن و خودشون وارث مکه و مهماندار زائران کعبه میشن. اما مدتی که میگذره اونها هم ناراستی رو پیشه خودشون میکنن. سرانجام
سالیانی بر این گونه سپری می شود تا آنکه جد چهارم ما قصی بن کلاب به انتقام آن ستمها و فسادها بر آنان می تازد و پس از شکست ایشان از مکه بیرونشان می راند.
از اون زمان به بعد پدران عبدالمطلب و خود او می کوشن تا چاه زمزم رو پیدا کنن و پس از یافتن جای اون دوباره زمزم رو حفر کنن، تا اینکه عبدالمطلب اون رویای خدایی رو میبینه، ولی هنوز مقدار زیادی از کار انجام نشده که با ناسازگاری سران قریش روبرو میشه، چون اونها خواستار شرکت در حفر چاه زمزم هستن. و حالا دنباله ماجرا. حفر زمزم.
آن روز چون دست از کار شستم به سراغ آنان رفتم. همه بر زیرانداز بزرگی که غلامم عامر در کنار دیوار کعبه گسترده بود نشسته بودند و در انتظار من بودند. چون همیشه بی پنهانکاری و پرده پوشی سخنها گفته شد. خلاصه کلام آنان این بود که اسماعیل جد همه ما و زمزم نیز از آن همه ماست، پس من باید آنان را در حفر زمزم شریک سازم. به ایشان گفتم که من نیز چاه و آب آن را تنها برای خود نخواستم، اما در حفر آن نمی توانم دیگران را شریک سازم، زیرا به تنهایی مأمور به این کار شدم و مهمتر از همه آن که آب دادن به زائران خانه کعبه نسل در نسل میراث پدران من بوده است. با این همه آنان جملگی بر خواسته خود پا می فشردند که باید در افتخار حفر زمزم با من شریک باشند. از مشاهده آن همه بخل و بهانه جویی آنان دلم به درد آمد. پیش از آن نیز بارها حس کرده بودم که گرچه به نام من رهبر آنانم، اما هرگاه که سود ایشان در خطر افتد سخنان مرا به چیزی نمی گیرند، حالان که اگر من پسرانی بسیار می داشتم به یقین رفتار آنان با من این چنین نمی بود. همه به انتظار پاسخ من بودند. گفتم بیشک آن که مرا به این کار فرمان داده توانایی حمایت از من در مقابل شما را نیز دارد، اما اینک چون راهی دیگر پیش روی خود نمی بینم، ناگزیر و برای برخاستن فتنه از میان پیشنهاد حکمیت می کنم. بیرون از خود شخصی بی‌طرف و خردمند را برگزینید تا در میان ما به داوری بنشیند. آنگاه دل شکسته چشم از ایشان برگرفتم تا ببینم چه خواهند گفت. سرانجام آنان نیز پذیرفتند. بنابر این نهاده شد که دیگر روز از هر تیره قریش تنی چند با من همراه شوند تا به شهر معان در شامات رویم و از سعد ابن حزیم که زنی کاهن در آنجا بود داوری بخواهیم. پانزده روز پیش از مکه راهی شده بودیم و اینک شش روز بود که سرگردان راه می سپردیم. به سبب یک طوفان شن راه محو شده بود و ما گمراه شده بودیم. اینک آنچه می دیدیم صحرا بود و صحرا. سه روز بود که با همه قناعتها